ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آغاز گازدهی به سانتریفیوژهای فعال در سایت فردو با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
مردم روسیه پا در کفش ایران می‌کنند. قرارداد ایران و روسیه برای صادرات کفش ایرانی به زودی منعقد می‌شود.
ایران آری از آنفولانزای فوق حاد پرندگان. سازمان دامپزشکی کشور تا کنون موردی از این نوع بیماری در کشور گزارش نشد.
و انتشار برخی گزارش ها از بازداشت محمود السرخی از عوامل اصلی فتنه در عراق به دست ماموران امنیتی این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، نیمروز بخیر. من حیدری به همراه همکارم
آل جعفر
تازه ترین خبرهای چهارشنبه 15 آبان رو به اطلاع میرسانیم.
گازدهی به سانتریفیوژهای فعال در سایت فوردو آغاز شد. در اجرای دستور رئیس جمهور 2000 کیلوگرم گاز هگزافلوراید اورانیوم از تأسیسات غنی‌سازی نتنز به فوردو منتقل و گازدهی به سانتریفیوژهای فعال در این تأسیسات از صبح امروز با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد. آقای روحانی دیروز به سازمان انرژی اتمی دستور داد تا از امروز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را که گازدهی به سانتریفیوژهای فعال در تأسیسات غنی‌سازی فوردوست آغاز کنه. تا پیش از انعقاد توافق هسته‌ای 1044 سانتریفیوژ در 6 آبشار در تأسیسات فوردو اورانیوم رو تا سطح 20% برای تولید سوخت هسته‌ای راکتور تحقیقاتی تهران غنی‌سازی می‌کرد، اما بر اساس برجام کشورمون موظف شد فقط 2 آبشار رو، اون هم بدون گاز، روشن نگه داره و بقیه سانتریفیوژها رو خاموش کنه. همینطور بر اساس توافق هسته‌ای کشورمون به مدت 15 سال از هر گونه تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای تأسیسات هسته‌ای فوردو یا نگهداری اورانیوم در این تأسیسات محروم شده بود و در این تأسیسات فقط باید ایزوتوپ‌های پایدار به منظور استفاده‌های پزشکی تولید می‌شد. رئیس جمهور دیروز تأکید کرد در صورتی که کشورهای اروپایی طرف برجام به 11 تعهدشون در برجام عمل کنن و ایران قادر به فروش نفت و دسترسی به پول اون باشه، گام چهارم ایران هم مثل 3 گام قبلی قابل بازگشته.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر ساعت 11:10 امروز 40 کیلومتری رویدر در استان هرمزگان را لرزاند. به گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در عمق 16 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته. محل زمین لرزه تا بندر خمیر 56 کیلومتر و تا بندر عباس 116 کیلومتر فاصله داره. بنا به اعلام معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر، این زمین لرزه تلفات و خسارت نداشته.
ترافیک در محورهای استان تهران به سمت شمال کشور سنگین گزارش شده. سرهنگ شرافتی جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا و گزارش وضع راه‌های کشور.
در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کرج چالوس از میدان امیرکبیر تا کیلومتر 4 و دهنه جنوبی تونل کندوان سنگین. محدوده‌های تونل شماره 5 و سد کرج نیمه سنگین، طول محور پرحج و روان. مسیر جنوب به شمال محور حراز محدوده گالوری امامزاده هاشم سنگین، محدوده سرایی چلو نیمه سنگین هست. مسیر جنوب به شمال محدوده قزوین رش محدوده شهر منجیل به رودبار سنگین، طول محور پرحج و روان. مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه طول محور پرحج آزادراه تهران کرج محدوده گمدره و پل کلاک تا پل فردیس سنگین هست و آزادراه کرج قزوین از پل فردیس تا پل حصارک نیمه سنگین هست و توصیه داریم عزیزانی که قصد عزیمت و سفر به شمال رو دارن حتما از محور جایگزین سیروسکو استفاده بکنن. ترافیک در محور حراز پرحجم و سنگین هست و توصیه ما به عزیزان و رانندگان و هموطنان عزیزمون اینه که حتما به توصیه خدمتگزاران خودشون در حوزه پلیس را توجه بکنن. اگر محدودیتی اعمال میشه به جهت تخلیه بار و روانسازی ترافیک هست، پرهیز از عجله و شتاب بیمورد، توجه کافی و کامل به جلو و همچنین رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه مورد تقاضا و درخواست ماست تا انشالله عزیزان در صحت و سلامت مقصدشون برسن.
منافقین هویت مدیر داخلی کاخ الیزه فرانسه رو جعل کردند. سفارت فرانسه در ایران در صفحه مجازی خود در اینترنت نوشت که گروهک تروریستی منافقین پیام‌هایی را در یک شبکه اجتماعی به نام الکسیس کوهلر مدیر داخلی کاخ الیزه فرستاده که متعلق به اون نیست. کوهلر مدیر داخلی کاخ الیزه گفته اطلاعات مندرج در پیام‌های جعلی که منافقین به نام او ارسال کردند صحت نداره و نادرسته. این حساب جعلی در حال حاضر حذف شده. فرانسه سالهاست به پناهگاه امن تروریست‌های منافقین تبدیل شده و اونها همه ساله نشست‌های مفصلی رو با پول این کشور و آمریکا و سعودی در پاریس برگزار می‌کنند. بارها بسیاری از مقام‌های آمریکایی و سعودی در نشست‌های تبلیغاتی این گروه تروریستی در پاریس شرکت کردند.
برخی منابع از بازداشت محمود از سرخی تروریست فراری در کربلا خبر دادند. پایگاه اینترنتی المسلا با انتشار این مطلب به نقل از برخی خبرگزاری‌های عراقی افزود نیروهای عراقی دیروز بعد از درگیری با گروه‌های مسلح موفق شدند محمود از سرخی تروریست رو در منطقه سیف سعد کربلا بازداشت بکنند. او قصد داشت با لباس مبدل از دفترش فرار بکنه. به گفته یک منبع امنیتی در استان کربلا، نیروهای امنیتی با دریافت اطلاعات دقیق که نشون میداد گروه منحرف از سرخی در تلاشند با اقدامات تروریستی وارد بخش قدیمی کربلا بشن، به سمت این منطقه حرکت و بعد از محاصره دفتر از سرخی او را بازداشت کردند. هنوز هیچ منبع رسمی این خبر را تایید نکرده. طرفداران این روحانی نمای بعثی عامل اصلی بسیاری از فتنه های اخیر در شهرهای عراق به خصوص کربلا هستند.
آنچه می شنوید اخبار رادیو جوان است.
دو هزار و 500 واحد مسکن روستایی تا پایان آذر به مددجویان کمیته امداد امام خمینی در 14 استان کشور واگذار می شود. آقای بازیان مدیر کل تأمین مسکن کمیته امداد امام خمینی با اشاره به تفاهم‌نامه کمیته امداد و سپاه پاسداران برای ساخت و تحویل 25,000 واحد مسکونی به مددجویان گفت:
بر اساس برنامه ابلاغی سال 98 دفتر تامین مسکن در کمیته امداد، ما بایستی 25,000 واحد مسکن شهری و روستایی رو یا بسازیم یا بخریم و تحویل مددجویان بدیم. در این راستا در مناطق محروم کشور تفاهم‌نامه‌ای رو با سپاه ما دو سال در شرف اجرا داریم که قرار هست که 6,500 واحد مسکن روستایی رو در 14 استان محروم کشور به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسونیم که از این بین ما تا به امروز بیش از 4,000 واحد از این مساکن مرتفعهم با سپاه در مرحله اجرا قرار گرفته و امیدوار هستیم که تا پایان آذر بیش از 2,500 واحد از این مساکن رو مرحله بهره‌برداری برسونیم و انشاءالله ادامهش رو هم تا پایان سال در برنامه خودمون داریم.
مردم کشورهای همسایه پا تو کفش ایران کردند. رئیس اتحادیه کفاشان تبریز گفت تا یه دو ماه آینده ایران و روسیه در زمینه صادرات کفش کشورمون قرارداد همکاری می‌بندن. آقای جباریان فام کیفیت کفشای ایرانی رو در مقایسه با سالهای پیشین بسیار خوب توصیف کرد و گفت تولید کنندگان کفش در بخش طراحی و مدل از کشورهای دیگه عقب بودن، اما در سالهای اخیر پیشرفت خوبی در این زمینه به دست آوردن. آقای جباریان فام افسود پارسال کشورهای همسایه از جمله عراق، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، امارات و حتی پاکستان از خریداران اصلی کفشای ایرانی بودند.
اسامی داوران مسابقه پوستر و اقلام تبلیغاتی جشنواره تئاتر فجر اعلام شد. ابراهیم حقیقی، آرش تنهایی و اشکان قازانچایی پوسترهای رویدادها و اجراهای نمایشی و قباد شیوا، مازیار تهرانی و بهراد جوانبخت سایر اقلام تبلیغاتی ارسال شده را داوری می‌کنند. علاقمندان برای نامنویسی در بخش پوستر میتونن 7 اثر رو فقط تا امروز 15 آبان در سامانه fitf.ir ثبت کنن. مهلت ارسال اثر به بخش اقلام تبلیغاتی هم 20 آبان اعلام شده. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به نشانی fitf.theater.ir مراجعه کنن. 38 جشنواره بین المللی تئاتر فجر 10 تا 20 بهمن برگزار خواهد شد.
همایش ملی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی امروز و فردا در مصلای نماز جمعه قم برگزار میشه. آقای ابو طالبی دبیر علمی همایش گفته در این همایش دو روزه با حضور حدود 3000 نفر از فعالان فرهنگی کشور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف تبیین میشه.
همایش تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده امروز در قم با حضور فعالان فرهنگی از سراسر کشور که حدود بین 2000 تا 3000 نفر دعوت شدن و انشالله حضور پیدا خواهند کرد در این همایش. این همایش هدفش تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که در چند بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر اساس ابعاد مختلف بیانیه و به نوعی التزامات تحقق بیانیه شکل گرفته که در بعد اصطلاح سیاسی به بحث استقلال و آزادی و عزت ملی و روابط خارجی که در بیانیه مطرح شده، در بعد فرهنگی به بحث سبک زندگی و بحث تولید علم و در بعد اقتصادی به بحث مسائل اقتصادی و تولید و اقتصاد مقاومتی پرداخته خواهد شد که همچنین بحث اخلاق و معنویات در بحث فرهنگی که سخنرانان مختلفی توی موضوعات دعوت شدن، بعضیا به صورت سخنران و برخی هم در قالب میزگرد علمی، به این موضوعات خواهم پرداخت.
همزمان با سالگرد درگذشت استاد علامه طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن و صاحب تفسیر گرانقدر المیزان، هفته قرآن و اطرت در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار میشه. آقای جعفرپور، رئیس اداره فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
هفته قرآن و اطرت دانشگاه ها مصادف است با 18 تا 24 آبان ماه هر سال، همزمان با ارتحال علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن. این هفته در دانشگاه ها در حوزه قرآن و اطرت فعالیت های انجام میشه. از جمله کارهایی که صورت میگیره، بخشش اختتامیه بعضی از جشنواره های دانشگاهی در همین مقطع انجام میشه. تقدیر از فعالان قرآنی، دانشجویی و فعالان اساسی و یا کارمندان که در دانشگاه هستند در این مقر انجام میشه. برگزاری برنامه دوشنبه های قرآنی که در دانشگاه هست ازشون تقدیر میشه. تجهیز بعضی از مساجد و نمازخانه ها به قرآن، ره و یا ملزوماتی که برای جلسات قرآنی هست در همین هفته انجام میشه. برگزاری دوره ها و کارگاه ها و همچنین جلسات تفسیر در دانشگاه ها عمده فعالیت هایی است که در هفته قرآن و اطرت انجام میشه.
معاون اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا میگه در حال حاضر حدود 2,800,000 نفر از جمعیت کشور معتادن. سرهنگ کریمی اضافه کرده که حدود 95% از مصرف کنندگان مواد مخدر و محرک در ایران مردها هستند. به گفته او در برخی از سالن‌های زیبایی بانوان هم داروهای مخدر و محرک تحت عنوان داروی لاغری فروخته میشه و این یکی از راه‌هایی هستش که زنان هم به استفاده از این مواد تشویق میشن.
محقق ایرانی روشی جدید برای درمان اعتیاد ابداع کرد. علی رضایی، محقق ایرانی و مدیر مؤسسه RNI دانشگاه وست ویرجینیا در آمریکا، موفق شد با استفاده از تحریک عمیق مغزی اعتیاد را درمان کنه. در این روش با کاشت الکترودهایی در مغز، تمایل فرد معتاد به مصرف مواد مخدر از بین میره. در این روش درمانی امواج الکتریکی مغز رو وادار میکنه که تمایلی به مصرف مواد مخدر نداشته باشه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
تاکسی های غیر فعال زیر ذره بین مردم. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران از شهروندان خواسته تا در صورت مشاهده تاکسی غیر فعال در روزهای خاص مثل روزهای بارانی یا برفی پلاک خودرو را به سامانه 1888 اطلاع بدن تا در اسرع وقت اعمال قانون شد. دیده شده برخی از تاکسی ها در روزهای بارانی قید مسافران رو میزنن و فقط به مسافران دربستی خدمات میدن. افشاگری وزیر ارتباطات درباره کلاهبرداری 12 میلیون تومانی شرکت های ارزش افزوده از یک شهروند جوان رو دید. آقای جهرومی به نمایندگان مجلس گفته فقط تو یک مورد 12 میلیون تومان ظرف 3 سال از یک شهروند جوانرودی کلاهبرداری شده. کاربری هم نوشت این به کنار. یک نماینده مجلس بر اساس اسنادی که ارائه داده مدعی شده تو همین مدت خواهر خانم وزیر ارتباطات با رانت و رابطه از محل بیمه کارکنان اپراتورهای تلفن همراه 1,200,000,000 تومان به جیب زده. 180 هزار واحد طرح ملی مسکن به دنبال مشتری. معاون وزیر راه و شهرسازی میگه در طرح اقدام ملی برای عرضه مسکن ساخت 400 هزار واحد مسکونی در دستور کاره که قراره جزئیات این طرح شنبه هفته آینده رونمایی بشه. اینم بگیم که در حال حاضر 180 هزار واحد از این 400 هزار واحد برای ثبت نام آمادن و منتظر مشتریه. ببینم کشورمون تو سال گذشته چقدر درآمد نفتی داشته. بر اساس گزارش اوپک میزان درآمد نفتی کشورمون تو سال قبل میلادی بیش از 60 میلیارد دلار بوده که این نشون دهنده کمتر شدن وابستگی اقتصادی ایران به درآمدهای نفتیه. این گزارش نشون میده درآمد نفت ایران فقط 14.4% از تولید ناخالص داخلی ایران رو تشکیل میده و بیشتر درآمد کشورمون از محل صادرات غیر نفتی تأمین میشه. افزایش 3% واردات به کشور. رئیس کل گمرکات کشور میگه طی 7 ماه گذشته بیش از 100 میلیون تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده که از این میزان 80 میلیون تن مربوط به صادرات و فقط 20 میلیون تن واردات بوده. به گفته آقای میر اشرفی واردات در کشور در طول امسال رشد 3% رو نشون میده. مسلم مدنی، خبر رادیو جوان.
شرایط تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه خلیج فارس و کوردوبای اسپانیا فراهم شد. مدیر روابط بین الملل و امور دانشجویان خارجی دانشگاه خلیج فارس گفت بعد از مذاکره این مرکز با مسئولان دانشگاه کوردوبای اسپانیا، نخستین تبادل استاد و دانشجو در حوزه ادبیات و علوم انسانی انجام خواهد شد. به گفته آقای خسروی، این تبادل بر اساس تفاهم‌نامه موجود میان دانشگاه خلیج فارس و کوردوبای اسپانیا است که اجراش تا 2 سال دیگه ادامه دارد.
هشدار دانشمندان درباره تبعات تغییرات آب و هوایی. بیش از 11,000 دانشمند از سراسر جهان با انتشار نامه‌ای هشدار دادند اگر دولت‌ها فوراً اقدام به مقابله با تغییرات آب و هوایی نکنند، مشکلات زیادی برای بشر به وجود میاد. در این نامه آمده تغییرات آب و هوایی تا کنون به وقوع پیوسته سریع‌تر از تصور دانشمندان و در حال تشدید. دانشمندان در این نامه بر سیاست جایگزینی سوخت‌های فسیلی، کاهش آلاینده‌ها، احیا و حفظ زیستبوم‌ها مانند جنگل‌ها و دریاچه‌ها، کاهش مصرف گوشت و ایجاد اقتصاد جهانی بدون کربن برای کاهش تغییرات آب و هوایی تاکید کردند. این در حالیه که کشورهای روبه توسعه این سیاست‌ها رو عاملی برای کاهش رشد خودشون می‌دونن و معتقدن پیمان آب و هوایی پاریس که برای کاهش آلاینده‌های هوا از طریق محدود کردن صنایع انرژی بر منعقد شده، رشد اقتصادی کشورها رو کند می‌کنه و به سود کشورهای پیشرفته است، چون این کشورها به توسعه اقتصادی رسیدن و از فناوری برتر برای کاهش آلایندگی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های پاک برخوردارند.
خبر ورزشی.
حالا همراه میشیم با آقای باقنده و خبرهای ورزشی این بخش خبری. سلام.
خیلی مشکرم. سلام میکنم خدمت شنوندگان این بخش خبری و شما سرکار خانم آل جعفر. تیم فوتبال جوانان کشورمان در نخستین بازی خود در مرحله مقدماتی رقابت قهرمانی جوانان آسیا ساعت 18 امروز در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف تیم قرقیزستان می‌رود. نپال و امارات دیگر حریفان تیم جوانان ایران در این مسابقات هستند. نخستین هدف شاگردان سیروس پورمستوی در این مرحله کسب مجوز حضور در دور نهایی رقابت‌ها در ازبکستان است و در بازی پیش رو چشم انتظار حمایت همه‌جانبه اهالی فوتبال هستند تا با استفاده از امتیاز میزبانی نمایشی قدرتمند در برابر حریفان داشته باشه. اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با تیم ملی عراق از یک شنبه آینده آغاز خواهد شد. طبق برنامه قرار است ویلموس سرمربی تیم ملی شنبه در تهران حاضر شود. اسامی و بازیکنان تیم ملی هم بعد از پایان دیدارهای هفته دهم اعلام خواهد شد. در ادامه بازی هفته دهم فردا پیکان با سایپا و جمعه ماشینسازی تبریز با زوباهن، شهر خودرو مشهد با پارس جنوبی جم، نفت مسجد سلیمان با نساجی مازندران و شاهین بوشهر با گلگهر سیرجان برابر هم به میدان میروند. دیروز هم تیم صدرنشین سپاهان برابر تراکتور با 2 گل به برتری رسید و با 22 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول تثبیت کرد و استقلال در ورزشگاه آزادی 5-0 صنعت نفت آبادان را شکست داد و با 18 امتیاز در مکان سوم ایستاد. اما با تصمیم فیفا دیدار تیم‌های ملی فوتبال عراق و ایران در کشور سالس برگزار می‌شود. دو تیم قرار بود 23 آبان در مرحله انتخابی جام جهانی 2022 در شهر بصره به مصاف هم بروند، اما فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دلایل شرایط خاص امنیتی عراق با برگزاری این دیدار در این کشور مخالفت و در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال عراق اعلام کرد تا فردا فرصت دارد تا کشور دیگری را برای میزبانی معرفی کند. از کشورهای اردن و قطر به عنوان گزینه‌های میزبانی از این دیدار نام برده می‌شود. تیم فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در جام بین‌قاره‌ای در امارات امروز برابر تیم مصر قرار می‌گیرد. ملی‌پوشان که دیروز 7-4 مکزیک را شکست دادند، فردا نیز با روسیه دیدار خواهند کرد. در آخرین بازی هفته 15 رقابت لیگ برتر فوتسال امروز سنیچ ساوه میزبان فرشارای مشهد خواهد بود. در ادامه بازی دور برگشت لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب در مهمترین دیدارهای گروه‌های 1 تا 4 رئال مادرید اسپانیا با گالاتاسرای ترکیه، بایرن مونیخ آلمان با اولمپیاکو یونان، آتالانتا ایتالیا با منچستر سیتی انگلیس، لوکوموتیو مسکو روسیه با یوونتوس ایتالیا و بایر لورکوزن آلمان با اتلتیکو مادرید اسپانیا برابر هم قرار می‌گیرند. در رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا هم امشب ویتوریا گیمارش پرتغال میزبان آرسنال انگلیس خواهد بود. خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. همراه باشید با ادامه خبرها. هیچ کمبودی از نظر واکسن در کشور وجود نداره. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفته ایران در ایمنسازی و پوشش واکسن در سطح منطقه و جهان به بالاترین سطح رسیده. به گفته آقای زهرایی به دلیل برنامه‌ریزی‌های مناسب در سال‌های گذشته با وجود تحریم‌های ظالمانه کشور هیچ کمبودی در زمینه واکسن نداره.
خوشبختانه برنامه واکسیناسیون که تو کشور ما به صورت جدی از سال 1363 آغاز شد دستاوردهای بسیار خوبی داشته با برنامه ریزی های خوبی که دولت در طی این زمان انجام داده و مشارکت بسیار خوبی که خانواده ها داشتن، ما به بالاترین پوشش واکسیناسیون در سطح کشورهای منطقه و دنیا رسیدیم. در حال حاضر ما موفقیت های بسیار خوبی در این زمینه رو شاهد هستیم. مثلا ما 19 ساله که هیچ موردی از بیماری فلج اطفال در کشورمون نداریم، در حالی که دو کشور افغانستان و پاکستان در مجاورت ما همچنان این بیماری درشون شایعه. بیماری سرخک رو ما تونستیم تا حد بسیار زیادی کنترل کنیم، به حدی که سازمان جهانی بهداشت تاییدیه حذف این دو بیماری در کشور رو به ما داده، در حالی که هنوز این بیماری در کشورهای دیگه در منطقه ما بسیار شایعه و خیلی مثال‌های زیادی رو میشه زد. در نتیجه ما خوشبختانه به یمن مشارکت خوب خانواده ها و پوشش بالای واکسیناسیون در وضعیت مطلوبی قرار داریم. خوشبختانه با برنامه‌ریزی هایی که انجام شده در طی سالهای گذشته وقت شرایط فعلی به هیچ وجه کمبودی از جهت واکسن وجود نداره.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفته بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی ایران به عنوان کشور پاک از آنفولانزای فوق حاد پرندگان معرفی شده. آقای ماکنعلی میگه امسال تا کنون موردی از این نوع بیماری در کشور گزارش نشده.
حدود 610 نقطه تحت عنوان آی بی ای یا ایمپورتنت برد اریا داریم. در رابطه با آنفلانزا فقاعات پرندگان 4 تا نسخه برنامه داریم: نسخه مناطق شمال، نسخه مناطق با تراکم بالای مزارع مرغ تخم‌گذار، نقطه مناطق با اکوسیستم‌های خاص و سایر مقاطع. الان بر اساس پروتکلایی داریم کشورمون پاک از آنفلانزا فقاعات پرندگان اشواگنیته، ولی در اکوسیستم‌های مثل اکوسیستم زاینده رود، اکوسیستم سد ستارخان، اکوسیستم سد نمند، اکوسیستم دریاچه ارومیه ویروس اونجا به طور فعال وجود داره. توسط یک عواملی مثل انسان، توسط عواملی مثل گنجش و گنجشدانان میتونه اونهایی که واکسن نزدن در مناطق خاص و امنیت زیستی رعایت نکنن مواجه بشن و درگیر بشن. تغییر فصل یعنی رطوبت و دما اجازه میده ویروس در یک ریز محیط زیستی که اونجا میتونه بقا داشته باشه، تغییر هوا اجازه میده که سرعت انتقالش رو زیاد بکنه، یعنی بقاش در شرایط برای جابجایی بالا میره و امکان مواجهه طیور صنعتی چی هست.
و ما شما همراهان خوب میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاداتتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 30611 ارسال بکنید.
در پایان این بخش خبری به اطلاع شما همراهان گرامی میرسونم که گلبانگ اذان مغرب با افق تهران ساعت 17:24 دقیقه است. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. بعد از ظهر بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Gece gündüz hayalim başımdadır. Seni görmek hasreti akan gözyaşımdadır. Duyuram gece gündüz hayalim başımdadır. Seni görmek hasreti akan gözyaşımdadır. Yuhumda görmediğim